سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: زندگی دنیا با توجه به فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا. جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام إليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغي، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه العباس. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين في الصالح مع الإمام المهدي عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. 9 روز با توجه به مضمونی که پیامگیری و درس آموزی از واقعه کربلا و فرمایشات ابی عبدالله از حدیث الناس عبید و دنیا، نگرش انسان به دین و دنیا و ابتدایی که در دنیا برای انسان نسبت به دین و دنیا پیش می آید، مطالبی عرض کردم ولو بحث تمام نشد، جنبندی هم نکردم، خیلی جای بحث داره، ولی امروز میتونم حرفا رو بزنم. اجازه میخوام امروز گذرا و فشرده از ولادت ابی عبدالله علیه السلام سوم شعبان سال سوم هجری که ولادت یافتن تا مثل چنین روزی جمعه 61 هجری که در کربلا به شهادت رسیدن، یک مجمل و فشرده‌ای نقش امامت در تاریخ اسلام به طور کلی و نقش نبی عبدالله علیه السلام به طور جزئی مطالبی رو عرض کنم. در مکتب اسلام و اعتقاد دینی ما مسلمین دو عامل بسیار اساسی بعد از قبول مبدع و معاد مطرح می شود که لازمه سیر انسانها در این عالم به سوی اون اهداف بلند الهی را اون دو عامل تضمین می کنند. یکی نبوت و نبی، دیگری امامت و امام. اگر نبی نباشد، پیام و دستور العملها و وحی از طرف پروردگار در اختیار بشر قرار نمی گیرد و اگر امام نباشد، اجرا و تبیین و تفسیر صحیح اون وحی صورت نخواهد پذیرفت. مخالفین مکتب خدا در دو جبهه نبوت و امامت با انسانهای خدایی مبارزه می کردند و می کنند. در کتاب استیعاب که یکی از منابع اهل سنت هست، در شرح حال جناب عمار یاسر که از یاران ارزنده پیغمبر و امیر المؤمنین است آمده، در جنگ صفین وقتی شمشیر می‌زد و پیش می‌رفت، خطاب به لشکریان معاویه این رجز را می‌خوند: نحن ضربناکم علی تنزیله والیوم نضربکم علی تأویله ضربا یزیل الهام عن مقیله او یرجع الحق الی سبیله. ما همون مردمی هستیم که با شما معاویه و دار و دستتون می جنگیدیم برای تنزیل دین. اون وقتی که بنا بود وحی نازل شود، اون زمانی که بنا بود اصل دین در اختیار ما قرار بگیرد، تو پسر ابو سفیان بودی که در مقابل پیغمبر ایستادی و ما با تو می جنگیدیم به عنوان مانع زدائی در مسیر نبوت. امروز هم الیوم نضربکم علی تأویله، حال که می‌خواهیم دین را پیاده کنیم، تفسیر کنیم، تأویل کنیم، اجرا کنیم در سایه امام به حق، چون امیر المؤمنین علیه السلام، باز شما در مقابل ما ایستاده اید و نمی‌گذارید. اما ما این مبارزه و درگیری را ادامه می‌دهیم تا یرجع الحق الی سبیله، حق به راه خودش برگردد. اصولا همچنان که در درون یک انسان دو بعد الهی و بعد شهوانی وجود دارد و موفقیت یک فرد از نظر تکامل انسانی در این است که این بعد الهی وجودش را بر اون بعد شهوانی غلبه بدهد، اگر دو کفه ترازو حساب کنیم، یک کفه اون بعد الهی وجود ما، نفس ملکوتی ما که خواهان ارزش‌های والای سیر الالله است، و کفه دیگر بعد شهوانی که تمایل به مادیات و تعلقات دنیوی و سرگرم چند روزه این عالم خاکی دارد، زمانی ما رشد یافته هستیم که این کفه الهی را غلبه بدهیم و اون کفه شهوانی ابزاری در خدمت این کفه الهی و روحانی باشد. در جامعه بشری و نظام اجتماعی هم این گونه بوده است. گروهی انسان‌های حق‌جو، افرادی برجستگان عالم وجود که می‌خواستند همان گونه که در وجود شخصی من عنایت کنید جرد می کنم، عقل، وجدان و روح یا نفس ملکوتی انسان هست، قابل مقایسه با مثلا نیاز جنسی با علاقه شهوت به غذا یا به پوشاک یا به سایر جنبه های شهوانی ندارد و اگر عقل قوی شد در این مملکت وجود من، همه اون امیال را کنترل می کند، در اختیار می گیرد تا به دنجا می رساند که می خورد که انجام وظیفه کند، نه اینکه حرکت می کند تا بخورد. این تفاوت از زمین تا آسمان می شود. در مملکت بشری و اجتماعی، در جامعه انسانی هم یک وجودات برجسته ای قرار داده از خدا که عقل کل جامعه هستند، قلب کل اون نظام اجتماعی بشر هستند. و اگر افراد بشر منهای اون عقل و منهای اون قلب بخواهد حرکت کند، مثل یک بدنی است که بدون عقل و قلب بخواهد ادامه ی حیات بدهد. این حدیث را منابع شیعه مفصل در منابع اهل سنت مثل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی داریم که پیغمبر اسلام فرمودند من سره او یحیا حیاتی و یموت میتی فلیتمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. اون کس که دوست می‌دارد حیاتش حیات من شود و مرگش چون مرگ من گردد، پس تمسک به ولایت علی داشته باشد. این نکته در خور اهمیت و توجه بیشتری است که اگر ارزش یک موجود بی حیات به حیاتش هست، به اقتضای درجه حیاتی آثار حیاتی دارد، حیات پیغمبر چه آثاری دارد؟ اگر کسی میخواهد اون راه را برود، راه نبی را، و بخواهد حیاتی که انبیا در جامعه ایجاد میکنند، باید بعد از من نبی به ولی متمسک شود تا او این طریق را به شما بنمایاند. لذا خدا در قرآن، پیغمبر در روایاتش کرارن این دو خط و این دو جریان و این دو عامل را معرفی فرمودند. مثلا وقتی به قرآن کریم شما مراجعه می کنید، حتی طبق نقل علمای برجسته اهل سنت مثل فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیبش، سیوطی در در المنصورش، متقی هندی در کنز العمال، که اینها از فحول علمای اهل سنتن، در ذیل این آیه شریفه و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره ملعونه في القرآن. پیغمبر وارد مسجد شدند، سخت میگریستند و منقلب بودند. یا رسول الله، این گریه و تأثر شما برای چیست؟ فرمودند دیشب در عالم خواب دیدم میمونها بر منبر من بالا می روند و پایین می آیند. جبرئیل آمد و این آیه را آورد و ما جعل الرؤیا التي اریناک. اون خوابی که رؤیایی که به تو نمایوندیم نیست مگر یک فتنه و یک آزمایشی که در جامعه انسانی بناس ایجاد شود و اون شجره ملعونه ای هستند که بعد از تو میخواهند محراب و منبر تو را ثبت و ضبط کنند و اون بنی امیه هستند. بر همین اساس کتاب میزان الاعتدال، تذهیب و تذهیب، طبقات ابن سعد، وقعه صفین نصر ابن مزاحم، این کتاب های در سطح بالای باز اهل سنت میگویند قال رسول الله، پیغمبر فرمودند اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلوه. اگر معاویه رو بر بالای منبر من دیدید او را بکشید. تاریخ طبری جلد 11 صفحه 357 نقل میکند که پیغمبر نگاه میکردند، ابو سفیان سوار بر یک مرکبی بود، پسر بزرگش یزید ابن ابی سفیان عموی این یزید عنان را از جلو می کشید، پسر دیگرش معاویه از پشت سر این مرکب رو می راند. پیغمبر که نگاه کردن فرمودن لعن الله الراکب والقائد والسائق، لعنت خدا بر اون سواره، لعنت خدا بر اون کسی که از پیش عنان این مرکب را می کشد و لعنت خدا بر اون کسی که این رو از پشت سر داره حرکت میده و پیش میراند. اینها شجره ملعونه ای که در قرآن معرفی شده اند و پیغمبر هم طبق این منابع از اهل سنت به صراحه در این زمینه بیان کرده است. این یک خط خطرناکی که میخواستن در دنیای اسلام چه سیری را بعد از پیغمبر ایجاد کنند. فقط دو نمونه، یک حدیث جعلی از صحیح بخاری و یک متن از تاریخ طبری براتان میخوانم تا معلوم شود اگر پیغمبر اسلام فرمودند هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده است، اون همه زحمات را انبیا تحمل کردن، خون دلها خوردن، شهید شدن تا راه خدا را در جامعه به مردم بنمایانن، پیغمبری که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جز حق چیزی نمیگوید، این پیغمبر میفرماید هیچ نبیی به اندازه من اذیت نشده است. چه منافقینی در کار بودند، چه مزدورانی در دوران نبوت پیغمبر به نام دوست خود رو به دور پیغمبر جمع کردن که در مدینه در اوج قدرت پیغمبر سوره منافقین نازل می شود. شما وقتی مضمون سوره منافقین رو دقت می کنید، خدا دارد هشدار می دهد خبیث‌ترین، کثیف‌ترین، آلوده‌ترین انسان‌ها پیغمبر در ظاهر به نام دوست به دور تو جمع شده اند و نقشه ها دارن. اینها میخواهند فکر جامعه رو بعد از پیغمبر آلوده کنن، امامت را لوس کنن به نام خلافت و جانشینی و امامت پیغمبر. ببینید کار را تا به کجا میخواهند برسانن که این دو نمونه را من با توجه به منابع اهل سنت برای شما عرض میکنم. یک، صحیح مسلم جلد 6 صفحه 20 و 22، حذیفه میگوید پیش پیغمبر بودم، پیغمبر فرمودن یکون و بعدی ائمه لا یحتدون به خدای و لا یستنون به سنتی فسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین قلوبهم الشیاطین فی جسمان انس. یک زمانی بعد از من برای شما خواهد آمد که پیشوایان شما، اون که به نام خلیفه میخواهد بر شما خلافت کند، لا یهتدون به هدایت، اون به هدایت، به هدایتی که من معین کردم هدایت نمی کنند، و لا یستنون به سنتی، سنت مرا عمل نمی کنند، دین را بازیچه قرار می دهند. افرادی هستند که قلبشون قلب شیطان است ولی قیافه ها قیافه های انسانی. قال قلت کیف اصنع یا رسول الله ان ادرکت ذلک، گفتم ای رسول خدا اگر من اون زمان رو درک کردم چه بکنم. قال تسمع و تطع للامیر ان ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع، بشنو، مطیع باش، فرمانبر باش نسبت به اون امیر، اگر چه گردنت را بزند، اگر چه مالت را ببرد. آیا دین خدا آمده بود؟ آیا مکتب خدا و این همه رنج پیغمبر برای این بود که بعد از پیغمبر به فرموده خود پیغمبر پیشوایانی به عنوان خلیفه بر مسند خلافت تکیه بزنن، هدایت پیغمبر رو زیر پا بگذارن، سنت پیغمبر رو لوس کنن، دلشون دل شیطان باشد؟ او باید عقل جامعه گردد و دل جامعه که دست جامعه را بگیرد. اما پیغمبر بفرماید ولو در چنین زمانی قرار گرفتید، گردنتونم زدن، مالتون رو هم بردن، چون اولوالامر است باید شما مطیع او شوید. اون وقت بر این اساس ببینید، تاریخ طبری نقل می کند، جلد دو صفحه 440، طبقات ابن سعد جلد سه صفحه 129، الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 6، اولین سخنرانی و منبر رفتن ابوبکر بعد از سقیفه بنی ساعده. بعد از اون که ابوبکر از سقیفه برگشت، رفت بالا منبر، مردم رو تو مسجد النبی جمع کردن، حالا میخواد بگه پیغمبر رفته، من امامم، من خلیفم، من جاش نشستم، چه کار میخوان بکنم؟ میگه انی، به درستی که من ولایت هادل امر رو قبول کردم و انا له کارهون، من اکرا داشتم، اما دیگه چه کنم، تکلیف شد بر من بار کردن که بشوم ولی شما، و انما انا بشرون و لستب خیر من احد من کم، من بدانید که بهترین نیستم و بهتر از من در میان شما هست. فراعونی فاذا رأیتمونی استقمتم فاتبعونی، منو راهنمایی کنید، مواظب من باشید، بنا بود امام جامعه مواظب مردم باشد، خلیفه پیغمبر مردم را هدایت کند، اما صریح میگوید شما مواظب باشید، اگر در مسیر راست رفتم تبعیتم کنید. فإن رأیتمونی ضدت و قومونی، اگه دیدید کج رفتم منو تو راه بیارید. و اعلموا ان لی شیطانا یعصرینی، بدانید شیطان بر من غلبه می کند. یعنی اولین روز آب پاکی رو کف دست همه ریخت. فکر نکنید ما معصومیم، فکر نکنید ما خیانت نمی کنیم، دارم راه رو برای یزیدها هموار می کنم، دارم راه رو برای بنی العباس ها هموار می کنم و بنی امیه ها که میمون ها بر منبر بالا روند و پایین آیند. بعد خودش دید اگر به این مردم بگه شیطان بر من غلبه می کند و من کج می روم، شما مواظب باشید، یه سلاح به دست مردم داده، هر روز بیان تو مسجد مخالف ابوبکر سخن بگویند، طبق این سه مدرکی که برایتون خوندم در ادامه می گوید فاذا رأیتمونی غضبت فاجتنبونی. البته ببینین وقتی می خواهید به من تذکر بدید، اگر دیدید من عصبانی شدم بترسیدا، حواستونم جمع کنیدا، اینجوری نیست که هر جور دلتون میخواد انجام بدید. این شجره ملعونه را که قرآن میفرماید فما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس و شجره ملعونه فی القرآن، با اون حدیث جعلی حذیفه در صحیح مسلم، اشتباهی گفتم بخاری، صحیح مسلم، که میخواهد مبنای امامت جامعه را این گونه لوس کند، و اون واقعیت تلخ تاریخی که ابوبکر بالای منبر بنشیند و بگوید من معصوم نیستم، اشتباه میکنم، ولی حواستونم جمع باشه، عصبانیم نکنید، هنوز چیزی نگذشته، بعد از او عمر اومده رو کار. عمر صریح میگوید متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرمهما، یعنی پیغمبر گفت حلال، من میگم حرام، من در مقابل پیغمبر، من در مقابل دین خدا. اگر پیغمبر میفرماید، یعنی قرآن، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا من، اگه بنا بشه پیغمبر از خودش حرف بزند، خدا در قرآن میگوید ما رگ گردنش رو میزنیم، پیغمبرم حق ندارد، منهای امر پروردگار حرام و حلال، چون پیغمبر برجسته است و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید نظر خداست. تو مردک چه کاری در دنیای اسلام که زمام امور مسلمین را به دست بگیری و بگویی پیغمبر گفت حلال ولی من حرام میکنم؟ یعنی ما اون دست و اون شجره ملعونه در کار شدیم دین را به گونه ای در بیاریم. وقتی نوبت به عثمان میرسد، عثمان از خانواده بنی امیه، هنوز ابو سفیان زنده است، چشماش خوب نمیبینه، و وارد کاخ عثمان شد، نمیدونست که ابوذر میثم عمار یاسر یه گوشه نشسته. نگاهی کرد به این ور و اون ور، تشخیص نداد، گفت بنی امیه، خلافت و حکومت به دست شما اومد، مثل گوی توپی به هم دیگه پاس بدید، نگذارید از خانواده بنی امیه جدا شود، نه خدایی در کار است نه پیغمبر. بعد گفت دست منو بگیرید ببرید قبر احد، با عصا به قبر حمزه میزد و میگفت دیدید برای اونی که جنگیدید بالاخره به دست ما اومد. اینو ابو سفیان داره به عثمان میگه. عثمان هم وقتی معاویه رو تقویت میکنه و او هم یزید رو میگذاره، آشکارا وقتی سر مطهر ابی عبدالله رو میارن در شام، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. یعنی این خط و این سیر و این جریان میخواد تمام مقدسات دینی را مسخره کند و با اون کیفیت که مورد نظر خودشون هست در بیارن. برای این کار چه کردن؟ چند نمونه خیلی گذرا، روز عاشوراست، میخوام مقتل بخونم، میخوام عرض ادب کنم، وارد اون قسمت بشیم، اما این مقدمه رو دقت کنین تا این سیری که از روز رحلت پیغمبر شروع شد، سقیفه، زینب کبرا سلام الله علیها، یه نکته عجیبی رو در روز عاشورا پیام دادی، خیلی عجیب. علما و بزرگان روی این خیلی تاکید کردن. عاشورا را میگوین روز جمعه بوده است. وقتی که خیام ابی عبدالله را آتش زدن عصر عاشورا، زینب سلام الله علیها اومد بیرون خیمه ها بچه ها رو جمع کنه، دستاشو گذاشت رو سرش، فریادی میزد. فریادش این بود: پدر و مادرم فدای اون کسی باد که خاندانش را در روز دوشنبه خیمه هاشون آتش زدن. عاشورا روز چهارشنبه جمعه است، آتش زدن دوشنبه چیه؟ بعضی خیال کردن نعوذ بالله حضرت زینب سلام الله علیها در شدت اضطراب حواسش نبوده، خیر و دختر علیه میخواد پیام برسونه. سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه بوده، یعنی روز رحلت پیغمبر، روز رحلت پیغمبر به نقل تاریخ دوشنبه، و سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه. زینب کبرا پیامش رو در روز عاشورا رسوند: پدر و مادرم فدای رسول خدایی که خیام اهل بیت او را روز دوشنبه آتش زدن. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. مناقب ابو حنیفه صفحه 117، کتاب همه از اهل سنته. بنی امیه طبق سخنان علی فتوا نمی دادن و آن را نمی پذیرفتن و بردن نام علی ممنوع بود. شخصیت های بزرگ مسلمان وقتی به هم می رسیدن، از علی به نام مستعار شیخ یا ابو زینب اسم می بردن، رمزی می گفتن شیخ گفت، یعنی منظورشون امیرالمؤمنینه. ابو زینب، پدر زینب، اگه میگفتن کی، میگفتن خب ابو زینب، خیلی ما منظورمون. خواستن آثار اون خط دوم که حالا میگم قرآن و پیغمبر چی گفت، این خط اول، خواستن این آثار رو محو کنن. از همون ابتدا علی را که خود اونا نقل میکنن فرمود آیه‌ای بر پیغمبر نازل نشد مگر اینکه من نوشتم، شأن نزولش رو نوشتم، عام و خاصش رو معین کردم، توضیحش رو دادم. گفتن برو کنار تو خونه بشین. کعب الاحبار یهودی رو آوردن، گفتن تو تفسیر بگو. مروج و ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 212، زیاد ابن ابی استاندار معاویه در کوفه، مردم رو بر دارالاماره جمع کرد، گفت علی را لعن کنید، و هر کس در کوفه علی را لعن نمی کرد گردنش رو می زد. تاریخ و شعوب الاسلامیه، برو کلمان، جلد 1 صفحه 128، انقدر فشار معاویه بر مردم کوفه بالا رفت، دیدن نمیتونن دینشون رو حفظ کنن، 50,000 شیعه علی از کوفه به خراسان کوچ کردن که این منطقه امنیت بیشتری داشت. بتوانند در اینجا دینشون را حفظ کنند. برو کلمان در کتاب تاریخ و شعوب الاسلامی جلد 1 صفحه 128 نقل می کند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 44 معاویه دستور داد به عمالش هر کس متهم به دوستی علی و آل علی است شکنجه اش کنید و خانه اش را ویران سازید. اگر متهم است، فرصت نیست از منابع بیشتر بخوانم براتون که نقل می کند باز شخصی اومد پیش معاویه به عنوان شکایت، پیش حجاج ببخشید، زمان حجاج خونخوار، به عنوان شکایت: حجاج، برخی از اطرافیان تو به من توهین کردند، گفتن تو علاقه به امیرالمؤمنین معاویه و یزید و خاندانش نداری، ما کسی هستیم که این افتخار را در خانوادمون داریم، در قبیله ما یک نفر محب علی و آل علی وجود ندارد، ما یه همچه خانواده‌ای هستیم، به ما توهین میکنی؟ یه فرهنگ اجتماعی شده بود. مسجد ساختن در شام به نام مسجد ذکر. علتی که اینو میگن مسجد ذکر اینه وقتی خطیب نماز جمعه در دمشق یادش رفت علی رو در خطبه های نماز جمعه لعن کند، یک مستمد تذکر داد به شکرانه این یادآوری و ذکر یک مسجد ساخت، اسمشو گذاشت مسجد ذکر. وای بر جامعه اسلامی، ای فریاد و چند صد فریاد بر فرهنگ دینی که به خاطر یادآوری لعن بر علی شکرانه مسجد سازی دارد. پس در این شرایط باید فریاد حسین را به گوش جهانیان برساند و اذ بلیت الامه براء مثل یزید و علی الاسلام السلام فاتحه اسلام خونده شد. این یک خط فرصت اجازه نمیده سریع رد بشم چه جنایاتی که این خط نکرده. حالا خط دوم، قرآن کریم بنی امیه و این خط رو میگه شجره ملعونه راجع به اون خط چیه؟ علم کیفر ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اون شجره طیبه ای که ریشه محکم دارد و ساقه و شاخش داره به سوی عالم بالا پر میکشه و میره بالا. حتی در منابع اهل سنت این روایت نقل شده، قال رسول الله، پیغمبر خواست این شجره رو معرفی کنه، انا اصلها، ریشه این درخت من پیغمبرم. چون ریشه یک نقطه‌ای ظریفی داره، ریشه باید مواد غذایی رو بگیره، مواد غذایی جان و قلب وحیه که پیغمبر از طریق وحی میگیره، ساقه باید از اون ریشه بگیره به بقیه بده، و علی فرعها، علی ساقه این درخته، ولی ائمه من ولد علی اقصانها، اون امامان از بچه های علی شاخه های این درختان هستند. یه نکته ظریفی راجع به شیعه داره، اجازه بدید بگم، مسئولیت من و شما رو هم معلوم میکنه. و شیعت ام المؤمنون اوراقها و علم الائمه ثمرتها. این دوتا رو دقت، اول علم رو بگم بعد اوراق رو توضیح بدم. این ریشه درخت من پیغمبرم، ساقه درخت علی، شاخه های این درخت ها ائمه از بچه های علی هستند، میوه این شجره طیبه الهی علم ائمه است که مکتب قول الصادق و قول الباقر به جهان میرساند. تازه دو تا از 27 تاشو تا قبل از ظهور آوردن، با ظهور وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، اون 25 تای دیگه میوه های پربار حیات بخش حیات نبوی را به جامعه بشریت عرضه می کند. اما شیعه رو گفته برگ، برگ های این درخت شیعه هستن، برگ کارش چیه؟ مواد به غذایی رو وقتی ساقه می گفت شاخه، شاخه می آره تو برگ، برگ در مقابل نور آفتاب اینو تبدیل می کنه. یعنی شیعه باید بگیری از ائمه و در مقابل نور ولایت تبدیل کنی به خوراک زمان به مردم بدی، زنبور عسل بشی، شهد گلو به مکی، ولی اثرشو به مردم تحویل بدی. این وظیفه من و شما شیعه است. شیعه باید عالم باشه، شیعه باید دانا باشه، شیعه باید. چرا امام صادق میفرمایند اذا اراد الله به عبد خيرا فقهه في الدين، تفقه در دین، آگاهی در دین. حالا این بحثو بگذارم، اجازه بدید. پس یک، از نظر قرآن اونقدر معرفی این خط صورت گرفته است، من فقط در مقابله شجره ملعونه شجره طیبه رو گفتم. دیگه بیشتر بخوام بگم، یه روایت از ذخایر العقبا صفحه 16، علما بزرگان اساتید من در مجلسش دارن و میدونن ذخایر العقبا نویسندش از متعصبین اهل سنت و عشق و علاقه و خوشبینی به ائمه نداره. قال رسول الله انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه اقصانها فی الدنیا فمن تمسک بنا اتخذ الى ربه سبیلا. انا و اهل بیتی، مثل همون شجره طیبه قرآنی که فرمود، من و خانوادم شجرتون فی الجنه، ما مال عالم برتریم، ما اون وجودی، همون جوری که آقا تمام وجود شما فردی از نظر ارزش مقایسه بها و ارج نهادن، یک طرف عقل شما، یک طرف دعامت الانسان العقل به فرموده امام صادق در اصول کافی کتاب عقل، ارزش یک جامعه به عقل کل اجتماعی که پیغمبر میگه من و اهل بیتم هستیم، اون شجره بهشتی هستیم. ای نور تو صادر نخستین و ای مصدر هرچه هست مشتق، ای فاتحه یک کتاب هستی، هستی ز تو یام صد رونه. یا وقتی خطاب به مقام ولایت اولیای الهی میکند، میگه حق شما را آفرید از قدرت بی مثل چون، بندگانی با سکون در زیر چرخ بی سکون، چون شما را پا نرفت از خط فرمانش برون، خاص معمار ازل کی نه رواق بی ستون، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما، بر زمین ناید فرود الا به فرمان شما، بکم فتح الله و بکم یختم، من اراد الله بدع بکم، همه کاره دستگاه خدا، همه کاره دستگاه خدا. خب حالا وقتی اینا رو قرار داده، انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه افسانها فی الدنیا شاهان دنیا، چرا من اتخذ بنا، اونایی که دست میدن تو دست ما، میان دنبال ما، ما دستشونو بگیریم، اتخذ الى ربهی سبیلا، من تمسک بنا اتخذ الى ربهی سبیلا، من تمسک بنا، اونایی که تمسک به ما میگوین راه به سوی خدا را، اون بحث دین و دنیا که اون همه بطرح کردیم، انا لله و انا الیه راجعون به معنای واقعیش. پس به این صورت حالا این انا و اهل بیتی شجرتون فی الجنه، راجب شخص امام حسن و امام حسین هم دو نمونه عرض کنم. یکی راجب امام حسن امام حسین، تاریخ بغداد از ابوبکر خطیب بغدادی، کنز الامال از متقی هندی، تاریخ دمشق از ابن عساکر، بزرگان اهل سنت. قال رسول الله، پیغمبر فرمودند لما استقر اهل الجنه بالجنه، وقتی بهشتی ها در بهشت مستقر می شوند، قالت الجنه، بهشت می گوید یا رب علیس و عدتنی انتزیننی به رکنین من ارکانک، جنت به صدا در میاد. بهشت، بهشت یعنی چی؟ فرصت می کنه رو تحلیل بفرمایید، یعنی عالی ترین جایگاه تکاملی انسان، در یه تعبیر کلی بگم. وقتی به لما استقر اهل الجنه فی الجنه، وقتی بهشتی ها در بهشت مستقر می شوند و قالت الجنه، جنت میگه یا رب مگه به من وعدتنی وعده نکردی که منو تزیین کنی به دو رکن خودت، زینت بدی. آقا زینت بهشت، خود بهشت چیه با اون همه ارزش؟ چیزی که میخواد بهشت و زینت بده باید چی بشه؟ اونم رکن خدایی باشه. قال، خدا جواب میده، علم ازین که بالحسن والحسین، بهش مگه با حسن و حسین تو رو زینت ندادم؟ الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. قال، پیغمبر فرمودن وقتی خدا به بهشت میگه حسن و حسین رو در بهشت قرار دادم، زینت تو و دو رکن منن، فما ست الجنه میسن کما تمیز العروس، بهشت اون چنان به خود میبالد و ناز میفروشد مثل ناز فروشه یک عروس. یعنی بهشت بالاترین جایگاه و بالاترین امری که خدا در عالم هستی قرار داده افتخارش به حسن و حسین است. این رو اهل سنت نقل می کند. یکی از شیعه عیون الاخبار و رضا قال رسول الله والذی بعثنی بالحق نبی، یا به اون خدایی که مرا به حق پیغمبر مأمور کرد، ان الحسین ابن علی فی السما اکبر منه فی الارض. این سر و صدایی که شما تو زمین میبینید، در اصفهان بودم چند سال قبل روز عاشورا، یک پیرمردی خیلی منقلب اومد گفت فلانی این پسرم در امریکا تحصیل کرده، الان استاد دانشگاه اصفهانه، در یک خونه‌ای در امریکا پاسیو بود، من رفتم منزلش، یک صابخونه‌ای داشت، بچه‌ش رو صدا می‌زد حسین. من گفتم بابا جون این صابخونه تو مسلمانه؟ گفت نه، می‌خوای با خودش صحبت کن. با خودش صحبت کردم، گفت من یه روزی وارد تهران شدم، دیدم همه جا سیاه گرفتن، به یه سفر به ایران اومدم، همه به سر و سینه می‌زنن، من که چیزی حالیم نبود، فقط همه می‌گفتن حسین حسین. من انقدر از این نام خوشم آمد و انقدر این نام منو گرفت، تصمیم گرفتم اگه خدا به من پسر داد اسمو بذارم حسین. این پسر رو خدا به من داد اسمو گذاشتم حسین. آدرس میدم الان، دروازه شمران، اون خیابونی که نقطه مقابل پرورشگاه و مؤسسه خیریه مظفریان هست، یک منزل، همین امروز برید ببینید، هم دیروز هم امروز، سال هاست، یک ارمنیه، این هر سال روز تاسوعا و عاشورا شربت میده و میگه مسلمونا دستم بهش نخورده، پاک بیاین بخورید. تا چند سال قبل من دیده بودم یه جوون میداد، الان پدر مادر میدن، واسطاده میگه ما زن و شوهر اولاد نداشتیم، روز تاسوعا به ابوالفضل متوسل شدیم، اگه پسر به ما بدی هر سال تاسوعا و عاشورا شربت میدم. تا 3 سال قبل که پسرم ایران بود خودش شربت میداد، حالا امریکا داره تحصیل میکنه، هر سال 1 ماه قبل از محرم نامه میده، پدر مادر شربت امام حسین یادتون نره، مجلس ابوالفضل یادتون نره. دیشب جلسه ای که برای جوونا داشتیم عرض کردم، اومدن به من گفتن هم زرتشتی ها هم مسیحی ها اجازه میدید ما امشب مهمون جلسه شما باشیم؟ گفتم قدمتون رو چشم من، مجلس امام حسینه، بیاید امام حسین. از روزنامه خوندم قضیه ترینیداد رو که تمام فرق در روز عاشورا جمع میشن، همین الان در هندوستان با تمام نقشه های استعماری استعمارگران که میخواهن مکتب تشیع رو بکوبن، گاو پرست که برای گاو اون احترام رو قائله، میاره جلوی دسته امام حسین، میگه پستانش رو آب بکشید، شیرش رو بدوشید برای سینه زنان امام حسین. تمام فرق برای حسین ناله میزنن. تازه امام رضا میفرماید جدم رسول خدا فرمود والذی بعثنی بالحق نبی، یا با اون خدایی که منو به حق به پیغمبری مبعوث کرده، ان الحسین ابن علی فی السما اکبر منه فی الارض. الان عرش چه خبره؟ الان آسمان چه خبره؟ اگه با چشم دل نگاه کنی، آدم، ابراهیم، نوح، موسی، عیسی زیر بغل پیغمبر رو گرفتن در عرش الهی، هاجر، آسیه، مریم زیر بغل زهرا را در عرش گرفتن، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم، انه لمکتوب ان یمین عرش الله، در طرف راست عرش الهی نوشته شده است، ان الحسین مصباح هدن و سفینه نجات و امام خیر و یمن و عز و فخر و علم و ذخر. عرشی ها امروز در عرش دارن این رو میخوانند. پس خدا این خط رو میگه شجره طیبه، پیغمبر میگه اینها شجره بهشتی ساقه ها رو دادن تو دنیا، پیغمبر میگه زینت بهشت به حسن و حسینه، پیغمبر میگه حسین در عرش بالاتر تا حسین در فرش، و لذا توجهی که پیغمبر به این حسین داشت به صورتهای مختلف فرصت نیست بخونم. حالا این خط امامت از روز رحلت پیغمبر تا کربلا، میخوام حدود این 51 سال را خیلی سریع و گذرا خدمتتون عرض کنم. رد شم پیغمبر از دنیا رفت، این دو خط در مقابل هم، خط اول دروغ میگه، کلک میزنه، حق بازی داره، میزنه، میکشه، میگیره، تمدید میکنه، و چه علا ماشاءالله که یه نمونه هاشو براتون عرض کردم و مفصلش رو شبها برای جوونا بحث کردیم که ریشه تاریخی وهابیت که شکل بارز این طرز تفکر در دنیای امروز که میخواد ارزش ها را بکوبد و ضد ارزش های جای ارزش بشند. حالا نقطه مقابل چه کنن؟ یک، علی علیه السلام، سریع میخوام بگم آشنا باشید علی، حسن، حسین چه کار کردن. سریع، یه مقدارم طول میکشه، به من اجازه بدید اینو بگم وارد مقتل بشم، تا اگه مقتل رو میخونم تو کربلا چی شد ببینید از کجا شروع شد. اون خط و این خط در مقابل هم، خب این خط باطل شجره ملعونه، هر کاری میکنه شجره طیبه چیکار باید بکنه؟ غیر از حق چیکار؟ از طریق حق. یک، علی، از این جمله نهج البلاغه علی سلام الله علیه دریابید همه چیز را. و رأیتو اذا لیس لی معین الا اهل بیتی و ظننت بهم ان الموت و صبرت فی الحلق غزا و فی العین غزا و الحق شجا بلعین غذا و پلحلق شجر. یه موقع نگاه کردم دیگه هیچ که برای من نمونده، هیچ که برای من نمونده، همین اهل بیت یاران و نزدیکانم و زنن تو به هم ان الموت، نگران شدم همین ها رو میکشم. علی از مرگ نمیترسید، علی اگه از مرگ میترسید وقتی سحر روزه رمضان شمشیر به فرق مبارکش میخوره نمیگه فزت و رب دلی کرده آخه راحت شدم، راحت شدم. علی نمیگه به خدا قسم پسر ابی طالب به مرگ از بچه به پستان مادر بیشتر علاقه داره، اما مرگ هدفی، مرگ در راستای مقصد. ما در مکتب اسلام شهادت هدف نیست، شهادت ابزاره. اگر جامعه سالم ایدال باشه که شهادت نمیخواد، تا زمانی که به اون فرهنگ نرسیدن شهادت لازمه. علی برای چی خودشو الان بکشتن بده؟ این خط، این خط یک مانع جلوش داره، شجره طیبه. از خدا میخواد شجره طیبه رو قلع و کم کنه، لذا روز عاشورا فقط به کشتن اکتفا نمیکنه، اجساد ابدان متحر رو هم زیر سم اسبا میبره به نظر خودشون محو کنن. وقتی میبینن قبر ابی عبدالله ظاهر داره میان قبرم شخ میزنن و گندم میکارن، این همون خطه. بچه 6 ماهه هم رها نمیکنن، اشخاص و اینجوری بعد شخصیت ها رو با اون کیفیت اسارت امام سجاد و زینب کبرا و امام باقر 4 ساله و دیگران میخوان اینا رو از نظر محو کنن از جامعه، لذا اینا از خدا میخوان. اما علی چه میگه؟ به صبر در یک شرایطی قرار گرفتن دیده مسلمان در جلو خار در چشم، یعنی باید صبر کنن تا آروم آروم ما این نقشه رو رو کنیم. یک، آقا مردم هنوز قبول ندارن حق با علی، اون خط انحرافیه، لذا علی 25 سال میسوزه. ببینید این جمله رو از انصاب الاشراف بلازوری بخوانم آتش میگیرید یا نه؟ میگه وقتی عمر اومد در خانه گفت در رو وا میکنید یا آتش بزنم؟ گوش کنید چی عرض میکنم. زهرا اومد پشت در، آخه ناموس پیغمبره، این دختر پیغمبره، شاد حیا کنن. زهرا سلام الله علیها فرمود عمر میخوای خوده منو آتش بزنی؟ میدونی چی جواب داد انصاب الاشراف بلازوری کتاب معروف اهل سنت؟ میگه گفت آتش زدن در خانه شما از حفظ دین پدرتون مهمتر نیست. ایوا، یعنی چی؟ یعنی من عمر میخوام دین باباتو حفظ کنم، اوی زهرا و علی میخوایی دین و بابا تو از بین ببرید،
ما دین باباتو حفظ کنی مهمتره تا اینکه خونتو سالم نگه داریم. خونه تو رو آتش میزنیم که دینو حفظ کنیم. علی اگر اینجا اقدام کنه کشته بشه و یارانش، همه این شجره طیبه این خط از میان میره، فقط میمونه برای شجره ملعونه. امروز تو کره زمین کی میتونه داد بزنه؟ اسلام علوی هم بود، اسلام حسینی هم بود، اسلام دیگری هم مطرح بود. صالح الوردانی نویسنده معاصر قوی خوشقلم مصری کتابی دارد، السیف و السیاسه فی الاسلام، قوغا کرده در این کتاب، معاصر قدمشم خیلی عالیه. در اونجا میگه من وقتی به تاریخ اسلام مراجعه کردم دیدم دارم به اسلام بدبین میشم، تصمیم دارم از اسلام برگردم. برای اینکه بنی امیه جنایت کردن، بنی العباس جنایت کردن، خلفا خودمونیم خیلی کارا میکردن، چرا من تعصب ببرزم؟ داشتم به اسلام بدبین میشدم، یه وقت دیدم چهره واقعی اسلام در زیر خربارها خاک که در تاریخ دفن شده به وسیله علی و آل علی و مخصوصا حسین و کربلا رو شد. از اینجا فهمیدم. لذا میگویم نه، افتخار میکنم مسلمان باشم، اما مسلمان علوی و حسینی، نه مسلمان یزیدی و ابو سفیانی. اون دیگری از نویسنده های معاصر مصر کتاب نوشته، لقد شیعن الحسین، حسین مرا شیعه کرد و من متوجه مطلب شدم. پس علی باید صبر کنه. این 25 سال علی صبر کرد، بعد از 25 سال خون دل خوردن که دیگه استخوان در گلو خار در چشمش بیشتر نمیشد، 5 سال در آخر حیات امیرالمؤمنین علیه السلام مردم اومدن گفتن یا علی دیگه میخوایم با شما بیعت بکنیم. حضرت فرمودن دعونی ولتم سوری، من رها کنم بری سراغ یکی دیگه. سوال چرا؟ مگه حد شما نبود؟ خود حضرت در ادامه میگه برای این که انا مستقبلون امرن لهو وجوهن و الوان، ما یه آینده ای داریم به صورتهای مختلف در میاد، شما ثابت قدم نیستید. ما میخواییم با عایشه به جنگیم، شما میگید ای که زن پیغمبره. ما میخواییم با معاویه به جنگیم، میگه ای اینا که قرآن بالای نیزه کردن. ما میخواییم با خوارج به جنگیم، شما میخوایید بگید و لذا کار رو به جایی رسوندن. این 5 سالی که بر علی تکلیف شد لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر بیاد میدان، بارها و بارها علی سر در دل چاه کرده و میگه خدایا من از این مردم بگیر. یه نکته ظریفی اجازه بدید از کتاب احتجاج تبرسی براتون نقل کنم. مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج داره که وقتی مردم با علی بیعت کردن و از تعمیر مجبور شد خلافت رو فعلا بپذیره، به امام حسین فرمود بابا جون برو منبر. این چه رازی داره؟ امام حسین هم رفت منبر، 25 سال خفقان، 25 سال جنایت. حالا برای اولین بار بعد از 25 سال به بچه های پیغمبر اجازه دادن حرف بزنه. امام حسین تا رفت بالا منبر داره که همین چند فراز رو، معاشر الناس، آی جمعیت، سمعت رسول الله، من شنیدم پیغمبر خدا را، فهوه یقول که می فرمود ان علیم هو مدینت خدا فمن دخلها نجا و من تخلف عنها حلک و السلام علیکم و رحمت الله. یعنی اولین سخنرانی امام حسین بعد از این که روی کار اومد امیرالمؤمنین همین بیان، آی مردم، من حسین که ثمره فعاد پیغمبر، چشم بوشه جگرگوشه پیغمبرم، هنوز یادتونه مگه چقدر گذشته؟ 25 سال از رحلتش. من شنیدم پیغمبر فرمود مدینه علم منم بابش و باب مدینه هدایت این علیه. اگر نبوت عامل سعادته، باید برای ورود به مدینه فاضله نبوت از در ولایت علوی وارد شوید. فمن دخل نجا، هر که وارد شد نجات یافته، و من تخلف عنها هلاک، و هر کس بخواهد تخلف کند هلاک می شود. این رو بیان کرد. اما این 5 سال کاری کردن که مرتب علی سر در دل چاه کرد، خدایا من از این مردم بگیرید. علی رو گرفتن، نوبت به امام مجتبی علیه السلام رسید. خب امام مجتبی چه میکنه در 10 سال که امامتشه؟ ابتدا روز 21 رمضان امیرالمؤمنین رو، آی مردم ببینید جامعه به کجا رسیده، میدونید شبانه دعوی کردن؟ میدونید تا زمان امام صادق قبر امیرالمؤمنین مخفی بود برای اینکه نیان بکنن به بدن مطهر حضرت جسارت کنن؟ فرهنگ جامعه این بوده است. امام مجتبی روز 21 رمضان اومد رفت بالا منبر تو مسجد و کوپه گفت مردم کسی رو دیشب به خاک سپردی، دیشب به خاک سپردی که مادر روزگار، حالا نقل به معنا عرض کنم، دیگه مثل او نخواهد زایی، او چنین بود، او چنان بود، او چنان بود. آقای ما مجتبی گریه کردن، بقیه هم گریه کردن، فرمودن من وارث او هستم. بعد از ماه رمضان جنگ به علی با معاویه تموم نشده، من ادامه میدم. 12 روز امام مجتبی در نخیله یا نخیله چادر زد، منتظر موند، کسی به کمکش نیامد. تا با اون شرایطی که میدانید امام مجتبی مجبور شد صلح بپذیره، رفت مدینه خانه نشست. خانه نشستنش به شکلش مرحوم علامه امینی با مدارک قوی در الغدیر این قضیه رو نقل میکند که یه روزی معاویه سوار بر مرکب در اوج قدرت اومد جلو مسجد النبی، پیاده شد رفت بالای منبر نشست. مردم مدینه تو مسجد امام حسن و امام حسین هم نشستن، رفت بالا منبر، سب و لعن علی را از مسجد النبی شروع کرد و یک نفر جواب نداد. امام حسن پاشد مظلومیت رو بدونید، امام حسن پاشد فرمود که مردم شنیدید معاویه بابا بلند کرد، بابای من علیه، شما میدونید لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار برای او گفته شده، بابای من علیه، چنین چنان شما، مادر من زهراست، شما میدونید که پیغمبر راجبش چی گفته، عموی ما جعفر تیار حمزه سید شهداست، جد ما پیغمبره، معاویه مادرش هنده است که جگر حمزه سید شهدا رو به دندان گرفته، پدرش ابو سفیانه که لب و دندان جد منو شکسته، از این دو خانواده هر کی بدتر است لعنت بر او باد. یعنی امام حسن این مقدار آزادی نداره راحت به مردم بگه مردم مسجد پیغمبر، محراب پیغمبر، منبر پیغمبر، بخواد اینگونه بالای منبر سب و لعن علی بکنه. ساکت نشستید. همین تبرسی در احتجاج نقل میکنه، وقتی که امام حسن تو خونه نشست تو کوفه، مدینه، کوفه و شام، و چه جنایات که نکردن، یه عده پا شدن اومدن پیش امام مجتبی در مدینه، آقا معاویه پدر ما رو در آورده. جواب حضرت رو ببینید، فرمودن مردم خودتون خواستید، ما چه کار کنید، ما رو تنها گذاشتید. امام جامعه وقتی مردم نخوان، امام مجبور تو خونه بشینه، لذا امام مجتبی رو انقدر خونه دل بهش دادن تا این که با زهر شهیدش کردن، جنازش هم تیر و باران کردن. این آمادگی داشتن که امامت آل علی رو بپذیرن. اگر شما میبینید این همه احادیث فقهی از امام باقر و امام صادق داریم، از امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد نداریم، مگه کلهم نوران واحد نیستن؟ مگه اونا بلد نیستن قضیه چیه؟ من بارها برای دانشجوها این تعبیر رو کردم، گفتم شما این کتاب خدا رو در نظر بگیرید، گذاشتن تو یک صندوقی، 10 تا صندوق دیگه رو تو در دو تو در تو قفل زدن، علی کوشید تا این قفلا رو بشکنه، امام حسن کوشید تا به مردم بفهمونه که آه قرآن رو بردن تو صندوق خونه قایم کردن، امام حسین با کربلا رو کرد، تازه زمان امام سجاد قرآن از صندوق در اومد، زمان امام باقر درس شروع شد. و اگر اون کارا رو اون امامان نمی کردن، نوبت به کلاس امام باقر و امام صادق نمی رسید. حالا امام حسن رو هم کشتن، نوبت امامت امام حسین شد. 10 سال امام حسین زمان معاویه امامه، در این 10 سال امام حسین 6 سال و چند ماه با پیغمبر زندگی کرده، پیغمبر از دنیا رفت، 30 سال و مقداری کم زیاد با امیرالمؤمنین زندگی کرده، امیرالمؤمنین شهید شد، این شده 36 سال و خورده 37 سال، 10 سال با امام مجتبی زندگی کرده، این شده 47 سال، حالا 10 سال زمان معاویه است 57 سال، سال 11 که زمان یزید 58 سالگی کربلا ایجاد شده. چرا در این 10 سال زمان معاویه امام مجتبی، امام حسین علیه السلام مثل قضیه کربلا رو ایجاد نکرد؟ برای اینکه معاویه و اموالش کاری کردن که توی مذهبی ها دادن، مردم رو به اون شرایط سوق دادن که اگر امام حسین اقدام میکنه همون گونه که علی فرمود و زنن تو به هم ان الموت، نگرونم همه رو قتل عام کنن، معاویه همه این شجره طیبه خط دوم رو قتل عام میکنه، بعدش هم پیراهن مشکی میپوشه، عزادار ابی عبدالله خودشو معرفی میکنه، مردم رو میفریبه، همونطوری که عثمان رو او کشت، بعد به عنوان خونخواهی عثمان علیه امیرالمؤمنین چه بلا به سر شیعیان علی نیاورد. اما امامان زرنگتر از این حرفان، اونا با احساسات کار نمی کنن، اونا با منطق الهی کار می کنن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوهینا الیهم فعل الخیرات. امام حسین در این 10 سال چندین کار در معرفی معاویه کرده. یک در منا خطبه خونده، یک پروسسی سازی کار به 4 صفحه در صحف الاغول ثبت کرد. آی مردم، معاویه اینه، معاویه اینه، معاویه اینه، فرصت دادن معاویه حجر ابن عدی رو کشت، ببینید با حوزه چه کرده، معاویه با دیگران چه کرده، چه کرده. همه قضایا که رو شد، حالا معاویه به درک واصل شد، یزید رو نشون. یزید همون ظاهر سازی های معاویه را هم دیگر ندارد، آشکارا شراب میخورد. آقا تاریخ طبری نقل میکنه، در مدینه نقل شد، آقا میگن یزید کارایی میکنه. پیکی فرستادن عبدالله ابن حنزله را، فرستادن شام خبر بیاره. تاریخ طبری میگوید وقتی از شام برگشت، گفت مردم مدینه خلاصه به شما بگم، میدونید یزید خلیفه شما کیه؟ یک استخری دارد پر از شراب، با محارمش در استخر پر از شراب شنا میکنند، به محارمش تعدی جنسی میکنه، مست میشه، لاشه متعفنش رو از استخر شراب میکشن بیرون، میندازن کنار، دوباره به هوش میاد، برمیگرده. مردم هم میان در مقابلش میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین. اون وقت اینجا این یزید میاد به حسین میگه با من بیعت کن. اینجا که امام حسین علیه السلام میاد کنار قبر جدش، مقتل الحسین خوارزمی، جلد 1 صفحه 186. این سنی نوشته میگه وقتی به ولید نوشت یزید که باید از حسین برای من بیعت بگیری، حسین اومد کنار قبر پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله، انا الحسین ابن فاطمه، یا رسول الله من حسین پسر فاطمه ام، انا فرختک و ابن فرختک. این تعبیر عجیبه، من همون جوجه فرزند جوجه تو هم، همون جوجه تو هم، و سبتک الذی خلفت علی امتک، من سبت تو هم که منو در میان امتت باز گذاشتی. فشهد علیهم یا نبی الله، شاهد باش ای رسول خدا، انهم قد خذلونی، ببینی مردم منو چقدر ضعیف کردن، و ضیعونی، چقدر حقوق ما رو ضایع کردن، و انهم لم یحفظونی، اونها ما رو حفظ نکردن، و هاذا شکفای الیک حتی القاک، این شکایت من به توس یا جدا از اینا تا بیام تو رو ملاقات کنم. اینقدر گریه کرد کنار قبر رسول خدا به خواب رفت. تو خواب پیغمبر فرمودن اخرج الی العراق یا حسین، ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین جان برو به سوی عراق، حالا وقتشه که دیگه باید تو رو کشته ببینن. حالا با این کیفیت، آقا یه درختی داریم انقدر آفت روش نشسته، انقدر فضولات روش رو گرفته، ما هر چه سم تو بساطمون داریم جمع میکنیم تا این آفتها رو بزنیم. آفت این شجره ملعونه جز با خون حسین شسته نمیشود. اما حسین میگه خون 6 ماه هم میخواد اونم میدم، خون 18 ماه هم میخواد اونم میدم، همه رو آماده میکنم. جابر همونی که زیارت اربعین امام حسین اومد، این پیرمرد لایق عجیب، نفس المحمون صفحه 77 نقل میکنه، اومد به امام حسین عرض کرد آقا شرایط شرایط صلح نیست، مثل امام مجتبی شما هم صلح بکنید. فقال لی یا جابر، جابر میگه امام حسین به من فرمود یا جابر قد فعل. حالا این جابر کیه؟ این از ابن عساکر نقل کنم، ابن عساکر سنی در تاریخ دمشق مینویسد یه روزی با، چون جابر خیلی توی خانواده محترمه، امام حسن و امام حسین به جابر میگفتن عمو جابر، اینا رو از بچگی بغل میکرد، بزرگ میکرد، محبت میکرد. پیرمرد با شخصیت جابر میگه در اتاق پیغمبر رو باز کردم وارد بشم، دیدم پیغمبر 4 دست پا حسن و حسین رو شونه هاشون نشونده، از این سر اتاق میبره اون سر اتاق، از اون سر اتاق میاره این سر اتاق. من همینجور واستادم نگاه کردم، گفتم بچه ها خوشا به حالتون، عجب مرکب خوبی دارید. پیغمبر سرشو بالا گرفت، فرمود جابر به من بگو ای رسول خدا، عجب سواره های خوبی دارید. اون وقت وقتی شمر پاشو گذاشت رو سینه ابی عبدالله، زینب کبرا بگه این سینه سینه ایست که پیغمبر میبوسید و میبوید، حالا تو با چکمه روی سینه حسین میخوای باسی؟ فقال لی یا جابر قد فعل اخی ذالک به امر الله تعالی. جابر برادرم اونو به امر خدا انجام داد، یعنی شرایط این بود، خدا اونو میخواست و رسولش اون میخواد، و انا ایزن افعلو به امر الله تعالی و رسوله، منم به امر خدا و رسولش که میگه اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، دارم این کار انجام میدم. لذا امام حسین علیه السلام در شرایطی قرار میگیره، میگه حالا باید اون خط دوم رو رسوا کنم. والله کربلا کاری کرد. فقط اشاره کنم برم جلو دیگه بحثم تموم. ما تو هر جایی چه در داخل ایران چه خارج از ایران وقتی بحث این دو خط میشه، دو جاست که تا به اینجا میرسیم قوی ترین مبلغ غیر شیعه کمیتش لنگه. یکی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها. وقتی قضیه حضرت زهرا مطرح میشه، ان الله یرضا لرضاک و یغضب لغضبک، نمیتونن چیزی بگن. پس غضب فاطمه غضب الهی، مغضوب فاطمه مغضوب خدا، مکس میکنن. و یکی قضیه کربلا و امام حسین. خدا شاهد در زاهدان در منطقه ای که بحثای مفصل ما داشتیم، قضایایی داشتیم تا حدی که نصف شب میخواستن، حالا بیان نکنم بماند. یکی از دوستان بعدش گفت من رفتم منزل یکی از علمای برگشته نشستیم. دیگه برگشت گفت که شمر اگر خیلی بد کرده باشه در حد شماها خوبی کرد. گفتم چطور؟ گفت این شمر کاری کرد در کربلا که شما اون چنان دستتون روه و اون چنان قوی میتونید حرف بزنید که ما موندیم چیکار کنیم. خودش یه اعتراف رو میکنه، اما اینو باید به چه قیمت بشه؟ و اون قیمتی که امام حسین میگه همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشتم، اگه روز عاشورا نبود نمیخوندم، میخوام بخونم یه چیزایی. امام حسین از صبح عاشورا، لذا از مدینه خارج شد اومد مکه. گفت دیگه چاره ای نیست، مدینه هم جای موندن نیست، مکه هم حجش رو تبدیل به عمره کرد، حرکت کرد اومد به سوی کوفه. حالا تو کربلا تا شده صبح عاشورا، از صبح عاشورا یکی یکی یاران رفتن، یکی یکی اصحاب رفت، تا نوبت رسیده به خود ابی عبدالله علیه السلام. مسئله ودای ابی عبدالله میدونید جان فرساست، به شکلی که قلب وجود مقدس امام زمان رو عجیب آزرده که امام زمان میگه جدا یادم نمیرود. اون موقعی که اسب بی صاحب تو آمد پشت در خیمه، این زن و بچه از هر طرف خودشون رو رسوندن. مقدمه رو بگم بعد از مقتل براتون بخوانم. امام حسین اومد پشت خیمه، زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام، منم دارم میرم خدا حافظ. این زن و بچه دور ابی عبدالله رو گرفتن. ابی عبدالله فرموده بودن خیمه رو بندش رو بندازید تو خیمه، بنشینید، سر و صدا نکنید، بیرون نیاید. من وقتی که دارم می جنگم با صدای بلند رجز می کنم، گاهی می فرمود الله اکبر، گاهی می فرمود لا حول ولا قوه الا بالله. این نغمه ها رو که سر می داد، این زن و بچه متوجه می شدن که هنوز حسین زنده است. یه وقت زینب دید دیگه صدای حسین نمی آ، دید خدایا زمین داره می لرزه. اومد پیش امام سجاد، آقا مثل که خبرهایی داره میشه. پرده خیمه رو بالا زد، دید اسب بی صاحب ابی عبدالله سر به زمین میکوبد. اما بگذارید از مقتل بخوانم. من از آقایون علما خواهش دارم امامه ها رو بردارن، یقهاتون رو باز کنین به عنوان عزا، توجه داشته باشید. میخوام لحظه ای رو براتون معین کنم که فردای قیامت یه گوشه ای از اون لحظه رو وقتی خدا اراده میکنه نشون بده، همه انبیا و اولیا غش میکنن. بگذارید براتون بخوانم. حسین علیه السلام آمد تو میدان، جنگ کرد، خطبه خوند، فریاد زد، خسته شد. فوقفه یستریح ساعتن وقد ضعف عن القتال، وقف یستریح ایستاد یک کمی استراحت کنه. وقد ضعف عن القتال، از شدت زخم و جنگ خسته و ضعیف شده بود. فبینما هو واقف اذ اتاه حجر فوقع فی جبهته. همینجور آقا ایستاده بود استراحت کنه، ای بی انصافا سنگی آمد به پیشانی آقا خورد. فاخذ الثوب، دامن لباسش رو گرفت. لیمسح الدم عن وجهه، تا خون رو از صورتش پاک کنه. فاعطاه سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب، رفت خون رو پاک کنه. یه تیر مسموم سه شعبه آمد. فوقع از سهمو فی صدره و فی بعض روایات فی قلبه. این تیر آمد به سینه یا قلب آقا نشست. آه یبن الحسن امام زمان آجرک الله. فقال الحسین، گوش کنید میخوام بخونم. فقال الحسین، حسین چی گفت؟ بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله و رفع رأسه الی السماء، سرشو به طرف آسمان گرفت و قال و گفت الهی انک تعلم انهم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره. سر و آسمان بلند کرد، گفت خدا شاهد باش این مردم دارن کسی رو میکشن که در روی زمین غیر از او پسری برای پیغمبر باقی نمونده است. ثم اخذ السهم فاخرجه من قفاه، این تیر رو از پشت سر کشید آقا. یعنی چگو تیر سه شعبه به سینه و قلب نشسته، از پشت سر آقا تیرو کند. فانبعث الدم کالمیزاب، خون مثل ناودان جاری شد. فوضع یده علی الجرح فامتلعت رما به الی السما، دستشو گرفت جلو این زخم سینه، پر خون شد، خونه رو به آسمان پاشید. وقال ها کذا اکون حتی الغی الغا جدی رسول الله و انا مخذوبون به دمی، فرمودی خونه رو به محاسنم میمالم تا همینجور جدم رو زیارت کنم، بگم ببینید جدا چه خضابی از امت تو دارم. ثم ضعف عن القتال، این خون که رفت آقا ضعیف شد، یه گوشه ایستاد. مالک ابن الیسیر فشتم الحسین و ضربه به سیف علی رأسه، مالک ابن یسیر اومد یه فوش به آقا داد، با یک شمشیر به سر آقا زد. و علیه برنسون فامتلع دمن فقال، یک شب کلاه امام حسین به سرش گذاشته بود، وقتی مالک ابن یسیر با این شمشیر به سر آقا زد، این کلاه پر خون شد. آقا این کلاه رو برداشت. ثم القر برنسه و لبس قلنسوه و عتم علیها و قد اعیا، این شب کلاه رو برداشت، یک کلاه محکمتری گذاشت و امامش رو برداشت، دور کلاه بست، شاید سر کمی در امان باشه. و قد اعیا، اما دیگه از حال رفت، از حال رفت، افتاد. آقا وقتی اینجا افتاده فضربه و صاح الشمر. شمر دید امام حسین افتاده، انگار حرکت نمی کنه. فریاد زد ما تنتظرون بر رجل، چرا معطل می کنید این آقا رو؟ بشتابید. فحملوا علیه من کل جانبن، از هر طرف به سوی او حمله کردن. فضربه زرعه ابن شریک علی کتفه، زرعه شمشیر به کتف آقا زد. و ضربه آخر علی عاتق المقدسه به سیف، یکی دیگه اومد یه شمشیر به بند گردن آقا زد. ضربتن کباب حال وجه، ضربتی زد که آقا با صورت به زمین افتاد. فتعنه سنان ابن انس نخعی فی ترقوه، سنان اومد نیزه رو به این ترقوه آقا فرو کرد. ثم قانع نشد، سپس نیزه رو در آورد. انتزع الرمح فتعنه فی بوانی صدره، نیزه رو تو دنده های آقا فرو کرد. فقذب الشمر، شمر عصبانی شد و جلس علی صدر الحسین، اومد رو سینه و قبض علی لحیته ریش حسین را به دستش گرفت. زکل حسین خندید، حسین خندید و قال له اتق دولنی، آی میدونی کیو میخوای بکشی؟